طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 18 مهر ماه 1400،
مصادف با
3 ربیع الاول 1443، حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث لازم است که نسبت به این کشتار فجیعی که در مسجد جامع سیدآباد قندوز در افغانستان واقع شد و شیعیان زیادی به شهادت رسیدند و عده زیادی هم مجروح شدند، باید اظهار تأسف شدید و همدردی عمیق با شیعیان افغانستان رو داشته باشیم و ما هم خودمون رو در این مصیبت شریک بدانیم و این مصیبت، مصیبت برای عالم اسلام، نه فقط برای شیعه. خب گروه جعلی که توسط آمریکا و اسرائیل به نام داعش درست شد و به وجود آورده شد، خب این گروه هم مسئولیت این رو صریحاً به عهده گرفتند. خب خود آمریکا، سیاستمداران قبلیشون تصریح کردند که داعش رو ما به وجود آوردیم و الانم امکاناتی که داعش در نقاط مختلف داره، از جمله در افغانستان، امکاناتی است که توسط همین آمریکا و اسرائیل در اختیار اونها قرار داده میشه. بنابراین انگشت اشاره اصلی و مقصر اصلی خود آمریکاست. گرچه دولتی که الان با زور و با غلبه در رأس کار آمده که ما نمیدونیم که این بر کدام مبنای عقلی و شرعیه، ولی خب این دولت به حسب ظاهر الان اونجا قدرت پیدا کرده، اون هم مسئوله. اما مسئولیت اصلی با خود آمریکاست. یعنی اگر کسی فکر بکنه که قضیه دیگری در کاره، این اشتباهه. داعش رو به وجود آوردن برای اینکه اسلام رو از بین ببرن، نه فقط شیعه رو. ملاحظه کردید که وقتی در عراق داعش وارد شد، چه مقدار زیادی از زنها و افرادی که در مذاهب دیگر بودن همین داعش مورد تعرض قرار داد، به قتل رسوند. به دروغ خودشون رو مدعی اسلام قرار دادن، اما به نام اسلام کودک کشی انجام دادن، جنایت انجام دادن. خب شما چه مسلمانی هستید که عده‌ای مسلمان در حال نماز، اونم تو خانه خدا تو مسجد، اونها رو به قتل میرسونید؟ این با کدام منطق سازگاری داره؟ داعش رو به وجود آوردن برای اینکه در دنیا اسلام رو خیلی مشوه جلوه بدن، خطرناک جلوه بدن. یه گروه تروریستی که در ذات این دین به اعتقاد باطل خودشون جلوه بدن، و البته هدف اصلیشون تسلط بر عراق و سوریه نبود، هدف اصلیشون مقابله با انقلاب اسلامی ایران بود. الانم که قضایایی که در افغانستان داره واقع میشه، همین هدف اصلی درش داره دنبال میشه. در هر حال این کشتار فجیع رو محکوم میکنیم، و این که عده زیادی از شیعیان رو خانه هاشون رو خراب کردن، آواره کردن اونها رو، بیرون کردن از خانه های خودشون در مناطق دیگر افغانستان، اینها هم همه مورد محکومیت باید واقع بشه. مسلمان چه شیعه چه غیر شیعی نمیتواند نسبت به این حوادث خلاف اسلامی، خب شنیدید، بی تفاوت باشه. عده زیادی از شیعیان عرض می شود که منطقه دایکندی و جاهای دیگه افغانستان رو اینا به زور خانه هاشون رو خراب کردن، بیرونشون کردن. این حکومت امروز افغانستان و این دولت بر اساس چه منطقی این کار رو میکنه؟ کجاش اسلامیه؟ آیا اسلام فقط همین است که اینها بگن زنها نباید بیان در صدا و سیما، در ادارات، در کارهای عمومی سر همین میشینن با هم بحث میکنن، اما مسلمانی که تو خانه خودش نشسته میاد او رو از خانه بیرونش میکنید، آوارش میکنید، خانهش رو خراب میکنید برای اینکه اون منطقه رو خودتون تصاحب بکنید؟ این بر اساس کدام منطقه؟ امروز شیعیان افغانستان باید مورد حمایت همه شیعیان دنیا و مسلمانان دنیا قرار بگیرن و بدانن حوزه علمیه، مراجع بزرگوار ما و رهبری معظم همه هیچ وقت از این مسئله غافل نیستن و با تدبیر مسائل رو دنبال میکنن. و اما همه ماها نسبت به این گونه اعمال فجیع اعتراض شدید خودمون رو اعلام میکنیم. مجامع بین المللی باید بیان به میدان، باید عاملین این کشتار رو و همچنین عاملین اون آواره کردن ها رو، اینها رو بگیرن، مشخص کنن، مجازات کنن، معرفی بکنن، باید برخورد بکنن. چطور؟ مجامع بین المللی یک کسی که در ایران فقط زندانی میشه، حالا اونم به صدها دلیل، این همه سر و صدا تو رسانه های دنیا به پا میکنن برای آزادی او، اما هزاران نفر رو آواره کردن اما اینا هیچ حرفی نزدن. 100 نفر در یک روز کشته شدن. حالا تازه مثلا رئیس سازمان ملل یه حرفی زده. خب چرا مراکز بین المللی، مراکز دفاع از حقوق بشر، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا که ادعا دارن اینها و دروغ هم میگن اما سکوت میکنن؟ علی‌ای‌حالین این مقدار وظیفه اولی ما و هر طلبه و هر مسلمان و هر شیعه است که انزجار خودش رو و انزجار شدید خودش رو از این قضایا اعلام بکنه و امیدواریم که اون چه که گفته شده که باید یک دولت فراگیر که همه مذاهب در اون نقش داشته باشن در افغانستان به وجود بیاد، دولتی که با زور بخواد به وجود بیاد، نه عقل او رو قبول میکنه نه دین او رو قبول میکنه، کجاش اسلامیه؟ باید با انتخاب مردم و همه گروه ها یک دولتی سر کار بیاد، والا با زور هیچ وقت اسلام این رو به عنوان یک امر صحیحی نمیدونه. امیدواریم که انشالله با روی کار آمدن یک دولت فراگیر مشکلات مردم افغانستان که دهه های متعدد هست که اینها در مشکلات دارن به سر میبرن، انشالله هرچه زودتر حل بشه. در قبل از تعطیلات بحث ما در علائم حقیقت و مجاز بود، بحث صحت حمل و عدم صحت حمل رو تمام کردیم. آخرین علامتی که برای حقیقت و مجاز مطرح کردن مسئله اضطراد و عدم اضطراده، که اضطراد علامتون للحقیقه و عدم اضطراد علامتون للمجاز. مرحوم آخوند در کفایه برای اضطراد تعریفی رو ذکر نفرموده. عبارت مرحوم آخوند در کفایه همینه که ثم انه قد ذکر الاضطراد و عدمه علامتا للحقیقه و المجازه ایزن. خب اضطراد معنای لغویش که از همون شیوع و شمول و فراگیری و سریانه، معنای لغویش روشنه. حالا معنای اصطلاحی اضطراد، یعنی اضطرادی که علامت برای حقیقت چیه؟ در خود همینم اختلاف وجود داره. سه بیان اینجا وجود داره. یک بیان رو مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرای ذکر فرمودن، بیان دوم رو مرحوم محقق عراقی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی قدس سرهما دارن، و یک بیان سومی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه داره. به نظرم میشه سه بیان، حالا گاهی با یه تأویلاتی ممکنه بیان دوم و سوم رو به یک دیگر برگردوند، ولی در واقع سه تا بیان برای اضطراد اصطلاحی ما میتونیم داشته باشیم. باید هر سه رو بررسی کنیم. اما بیان اول، مرحوم محقق اصفهانی در جلد اول نهایت درای صفحه 84 اول میفرمایند که مراد از اضطراد لیس القرض و تکرار استعمال لفظ فی معنا و عدمه. غرض از اضطرادی نیست که اگر یه لفظی در یه معنایی کثیرن استعمال بشه و مکررن، بگیم اگر یه لفظی در یه معنای مکرر استعمال شده میشه اعتراض. نه، یعنی بگیم آقا یه معنای مشکوکی داریم، اگه دیدیم یه لفظ در همین معنای مشکوک 20 بار 30 بار استعمال شد، این مقصود از اعتراض نیست. خب خود همین اشاره داره به این که برخی اعتراض رو همین طوری معنا میکنن، یعنی کثرت و استعمال لفظ فی معنا. منتها میگن آقا یه معنایی که مشکوک است که آیا حقیقی است یا مجازی، اگر دیدیم یه لفظی کثیراً در این معنا استعمال شد، این علامت این است که این معنا معنای حقیقی اوه. ایشون میفرماد مراد این نیست. خب مراد چیه؟ میفرماد مراد این است که اگر لفظی در یک فردی و در یک موردی استعمال بشود، اما به لحاظ اون معنای کلی که در اون فرده، مثلا میگیم کلمه رجل رو در زید استعمال میکنیم، میگیم زیدون رجلون. خب میگیم این کلمه رجل رو به چه اعتباری در زید استعمال کردیم؟ به اعتبار اون معنای کلی که در این فرد وجود داره. به عبارت اخرى میدونیم، یقین داریم خصوصیات فردیه زید در اطلاق رجل بر او دخالت نداره. اینکه زید جوانه یا پیره، سیاه یا سفیده، قدش کوتاه یا بلنده، این خصوصیات فردیه رو یقین داریم در استعمال رجل در زید این خصوصیات فردیه دخالت نداره. خب حالا که خصوصیات فردیه میره کنار، اینو خوب آقایون دقت بفرمایید، حالا که خصوصیات فردیه میره کنار، یعنی میگیم آقا استعمال رجل در زید لیس من جهت الخصوصیات الفردیه، پس به چه اعتباره؟ میگیم آقا به اعتبار یه معنای کلی است که در این زید وجود داره و اون رجولیته. به اعتبار اون رجولیت بهش میگیم رجلون. حالا اگر دیدیم این معنای کلی که ملاک برای استعمال لفظ رجل در زیده، دیدیم در امر هم همین معنای کلی وجود داره، اونجا میگیم امر رجلون. در بکر هم همین معنای کلی وجود داره، میگیم بکر رجلون. وقتی دیدیم این معنای کلی در موارد دیگه موجوده، این استعمال صحیحه. این معنای اعتراضه، یعنی میبینیم این ملاک و این معنای کلی در همه افراد سریان داره، پس معلوم میشه که این لفظ رجل برای همین معنای کلی وضع شده و همین معنای کلی موضوع له برای لفظ رجله. چی؟ حالا عرض میکنیم، بله در مفاهیم جزئی این دیگه راه پیدا نمیکنه. در مفاهیم جزئی مثل در ابواب اعلام نمیدونیم خود لفظ زید برای چه معناییه، نمیشه از این استفاده کرد. طبق این بیان مرحوم محقق اصفهانی، این اعتراض اختصاص به الفاظی است که دارای مفاهیم کلیه است. فرض کنیم مثل خود انسان، نمیدونیم انسان موضوع لهش چیه، میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون. میگیم خب این زید که میگیم انسانه، آیا در این استعمال خصوصیات فردیه زید دخالت داره؟ میگیم خیر. میگیم آقا یک معنای کلی حیوانیت و ناطقیت است که به اعتبار او میگیم زید انسانه. میبینیم این حیوانیت و ناطقیت هم در عمر وجود داره، به همین اعتبار به اونم میگیم انسانون. در بکر وجود داره، به همین اعتبار به اونم میگیم انسانون. و هازا معنل اطراد. خب بعد مرحوم اصفهانی باز به همین مقدار اکتفا نمی کنه، میگه ما اجزه فرمان تکمیل کنم فرمایش ایشون رو. میفرماید که خب اگر یک کسی بپرسه خب آقا حالا وقتی این لفظ به صورت مترد و متردن در همه افراد استعمال میشه به چه دلیل این معنا معنای حقیقیه؟ میفرماید که این صحت استعمال معلول یکی از این دو امره. یعنی الان ما میبینیم که این رجل یا کلمه حالا انسان رو که مثال روشنتریه در زید، امر، بکر به اعتبار اون معنای کلی حیوان و ناطق داریم استعمال میکنیم و میبینیم استعمال صحیحه. میفرماید این صحت استعمال یا معلول وضعه فهو المطلوب و هو المدعا. اگه معلول وضع باشه، یعنی چون این لفظ برای این معنا وضع شده است، این استعمال به صورت مترد صحیحه. یا معلول علاقه است، بگیم آقا یه علاقه ای وجود داره، به اعتبار اون علاقه این استعمال صحیحه. خب ایشون میفرماید که وقتی پای علاقه میاد به میدان، علائق درش اعتراض وجود نداره. خارجاً ما میدونیم علائق در باب مجاز درش اعتراض نیست. شما میگیم که آقا به زید میگیم اسدون به خاطر اینکه شباهت داره، اما فرض کنید یه امر در یک جهت دیگری غیر از شجاعت وقتی شباهت داره بهش نمیگیم اسد. شباهت داره، چشمهاش مثلا مثل اسد میمونه، اما بهش نمیگن اسد. میفرمان چون در باب علائق ما اعتراض نداریم، پس معلوم میشود که اعتراض معلول وضعه، یعنی صحت استعمال متردن این معلولتون للوضع و این مدعای ما همینه که از راه اعتراض ما بخوایم به معنای حقیقی برسیم. و همچنین میفرماین که این راجع به اعتراض، عدم اعتراضم کشف از این میکند که این معنا موضوع له نیست. میفرماین حتی اگر در یه مورد دیدیم که این لفظ نشد استعمال بشه، اعتراض نبود، این کشف از این میکنه که این موضوع له نیست. و الا لزم تخلف المعلول ان علته. مرحوم محقق اصفهانی بین صحت الاستعمال متردن و وضع مسئله علیت و معلولیت و قائله. الوضع علتون لصحت الاعتراض متردن. خب پس معلول وضع اینه، اگر در یه جا دیدیم که این معلول نیست، معلوم میشه علت هم وجود نداره، نمیشه علت باشه معلول نباشه یا علت باشه معلول نباشه. این تا اینجا بیان ایشون. حالا ببینید، حالا عرض میکنم یکی از اشکالاتی که امام دارن بر فرمایش مرحوم اصفهانی همینه، اونجا عرض میکنم. احسنتم. تا اینجا ببینید معنای اعتراض ما روشن کردیم طبق بیان اصفهانی. یعنی اگر از شما پرسیدن آقا اعتراض چیه، باید بفرمایید مرحوم اصفهانی برای اعتراض این معنا رو کرده. حالا بعدن معنای دیگران رو هم عرض خواهیم کرد. او اصلا حرفی از این بیان که اصفهانی داره نداره. آخوند نه آخوند فقط و ثم نوزو کرل اعتراض و عدمو علامتا للحقیقت و المجاز. اون ولعله جواب از یک اشکالیه. حالا عرض میکنم خب ببینید اینجا وقتی آقایون میفرمان اعتراض علامتون للحقیقه، مستشکلی میگوید که آقا ما در باب مجازات هم اعتراض داریم. به چه بیان؟ میگن شما وقتی میگید زیدون اسدون، وقتی میگید این زید اسده، اسد رو در زید و در رجل شجاع استعمال میکنید به لحاظ مشابهت در شجاعت است. مشابهت در شجاعت، خب این مشابهت در شجاعت اگه در عمر بود، در بکر بود، در خالد بود، در هر حیوان دیگه ای هم بود، میتونید بگید اسدون. پس شما میتونیم بگیم آقا هر جا این مشابهت در شجاعت وجود داشت اونجا هم اعتراض وجود داره. پس اعتراض اختصاص به معنای حقیقی نداره، در معنای مجازی هم موجوده. مرحوم آخوند در متن کفایه میفرماید در باب مجازات اون چه که محور است نوع العلاقه است، لا شخص العلاقه یا صنف العلاقه، که حالا صنف تعبیر دقیق تره. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا ادبا گفتن صحت استعمال مجازی که منوط به وجود یکی از علائق 25 گانه است، یکی از علائق مشابهته. نوع مشابهت مد نظره، نه مشابهت در خصوص شجاعت. نوع مشابهته. میگن آقا بین این معنای حقیقی و معنای مجازی مشابهت وجود داره. اون چه که ملاکه نوعه. اون وقت اگر ما ملاک رو نوع قرار دادیم اعتراض وجود نداره. میگیم که آقا فرض کنید که امر چشم شبیه شیره، نمیان بهش بگن اسد. عرض میشود که یا بکر راه رفتنش مثل راه رفتن شیره، نمیگن به شیر، نمیگن بهش اسد. اینا صنفه دیگه. نه، اینا در صنفه شجاعت و راه رفتن و اینا خودش یک صنفیه. حالا بین صنف و شخص خیلی فرقی نمی کنه. می فرماید اینی که ما میگیم در معنای حقیقی اعتراض، در معنای مجازی اعتراض نیست، چون در معنای مجازی محور نوع العلاقه است. بله، اگر ما محور رو صنف قرار بدیم، محور رو شخص قرار بدیم، در صنف و شخص اعتراض وجود داره. این بیان عرض میکنم مرحوم آخوند در کفایه است. خود مرحوم محقق اصفهانی هم اشکال نه، خود مجاز به اعتبار اون نوعه. میگیم آقا چرا اسد رو در رجل شجاع استعمال کردید؟ میگید لل مشابهه، میگید لل مشابهه، علاقه مشابهت، همین اندازه. اونی که در ضمن اون یکی از علاقه 25 گانه آمده، علاقه مشابهته، میشه نوع العلاقه، نه به عنوان صنف العلاقه. نوع العلاقه، بله بله بله. نه، ولعل این مازوکر، ضمیر میخوره مازوکر در کفایه. عرض کردم همین اشکال رو خود مرحوم محقق اصفهانی هم عرض می شود که مطرح می کنه و ایشون در جواب دیگه نمیاد تفکیک بین نوع و صنف بکنه، ولو حالا یه عبارتی داره یه مقدار نزدیک اما تصریح به این مطلب نداره. ببینید اشکال چیه. ان قلت هازا به حسب العلائق المعهوده، یعنی اینکه عدم اطراد علامت مجازه به حسب این علائق معهوده 25 گانه است، و اما به حسب الخصوصیت الواقعیه المصححه للاستعمال فالمجاز مترد کالحقیقه لعدم امکان تخلف المعلول عن علت التامه. خب تقریبا همون اشکالی است که مرحوم آخوندم در متن کفایه میخوان جواب بدن، که خلاصه اشکال این است که ما اگر نوع العلائق رو محور قرار بدیم اعتراض نیست، اگر شخص العلاقه یا صنف العلاقه رو ملاک قرار بدیم اعتراض وجود داره. حالا عبارت ایشون در جواب چیه؟ قلتو الکلام فی عدم اعتراض المعان المجازیه المتداوله بین اهل المحاوره و ان کان المعنى المجازی المناسب للحقیقی واقعا اخص مما هو المتداول. میفرمان بحث ما در معانی مجازیه متداوله بین اهل محاوره است. نزاع یا اصلا اونی که میخوایم بگیم اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز، کدام مجاز؟ مجاز متداول بین اهل محاوره. و در مجاز متداول بین اهل محاوره معنای مجازی که مشابهت با معنای حقیقی داره ممکنه اخص مما هو متداول باشه، یعنی متداول مشابهته، اما اینکه الان زید رو در اسد، اسد رو در زید داریم استعمال میکنیم، باز این اخصه، یعنی یک مشابهت خاصه که عبارت از شجاعت باشه. و ان کان المعنى المجازی المناسب للحقیقی واقعا اخص مما هو المتداول لتخلفه فی بعض الموارد. خب همین تخلف این است که بعضی جاها مشابهت هست اما استعمال اسد در اونجا صحیح نیست. بکر چشم شبیه اسده، نمیشه بهش گفت اسد. یا خالد راه رفتنش مثل اسده، نمیشه بهش گفت اسد. لتخلفه فی بعض الموارد فاذا ترد استعمال لفظ فی معنا به حده فهو علامت الوز. اگر یه لفظی در یک معنای استعمالش اعتراض پیدا کرد در یک معنای به حده، به حده یعنی به خود اون معنا بدون هیچ علاقی، اینجا این عنوان حقیقی بودن رو داره. حالا آیا مرحوم اصفهانی هم همون فرمایش مرحوم آخوند رو داره یا مطلب اضافه ای داره؟ نمیشه از این جواب ایشون یه مطلب اضافه ای رو در آورد، یا باید بگیم اینم همون توضیحه، یا اینکه اصلا واقع مسئله این است که این جواب تسلیم اشکاله. یعنی بله ما بیایم بگیم که بحث در معانی مجازیه متداوله بین اهل محاوره است و بعد بگیم بین اهل محاوره هم فقط مسئله نوع العلائق، نوع العلاقه مطرحه، نه صنفش و نه شخصش، برمیگرده به همون فرمایش مرحوم آخوند. بله به اون رجل شجاع دیگه، بله بله مشابهت فقط اونی که همینه اونی که ببینید اونی که در باب مجاز میگن این است که اذا کان بین المعنى الحقیقی و المجازی مشابهتون. نمیگن دیگه مشابهت در شجاعت. شما وقتی در معانی بیان علاقه ها رو وقتی دارن مطرح میکنن وقتی میرسن به استعاره، استعاره رو چی معنا میکنن؟ فقط میگن آقا اگر بین معنای مجازی و حقیقی مشابهت بود اینو بهش میگن استعاره. دیگه نمیان بگن اگر بین معنای مجازی و معنای حقیقی مشابهت در شجاعت بود، اصلا اونجا معنا نداره این رو بگن. بعدن میان مثال میزنن به زید بن اسد، ولی میگن اگر مشابهت بود، خب حالا اگر بین یه استاد و شاگردی مشابهت در بیان بود، مشابهت در علم بود، اینجا هم استعمال مجازی میشه. خب او یه مبنای دیگری بود. بحث علایق با مسئله طبع سلیم، طبع سلیم مبنای خود مرحوم آخوند بود که اصلا میگه ما علایق رو لازم نداریم. خب حالا پس ببینید آخوند قبول کرده، منتها میفرماید که اون چه که ملاک در باب مجازات نوع العلاقه است لا صنف العلاقه. حالا ببینید ما یه نکته اضافه میخواییم بکنیم و اون این است که در صنفش هم اعتراض وجود نداره. شما میگید مشابهت در شجاعت، آیا در مشابهت در شجاعت هر کسی در شجاعت مشابهت داشت به شیر میشه و گفت اسد؟ خود آقایون مثال میزنن به عصفور شجاع مثلا. حالا اگه گنجشکی در میان گنجشکا شجاعه نمیشه بهش گفت اسد. میخوام عرض بکنم تو خود علاقه مشابهت در صنف، یعنی اگر ما صنف العلاقه را ملاک قرار بدیم باز اعتراض وجود نداره. این خلاصه معنایی که مرحوم اصفهانی کرده. حالا شما ملاحظه بفرمایید هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج اشکال داره بر مرحوم اصفهانی، هم مرحوم آقای خویی در محاضرات اشکال دارن، مرحوم والد ما هم اشکالات امام رو در این کتاب اصول فقه شیعه مطرح کردن. این رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد والد.